مهدی امام منتظر ای نسل بهترین بشر، خورشید مخفی پشت اب، ای اختر و نور سحر، ای گل نرگس بیام، دلبر و مونس بیام، بی تو صفا نباشدم، میان مجلسم بیا، میان مجلسم بیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمد لله این توفیق رو باز پیدا کردیم در شب جمعه دیگر در سید اللیالی تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی رو. انشاءالله که این جلسه هم تا انتها بتونیم همراه شما باشیم. همونجور که مستحضر هستید، این برنامه در محضر حضرت استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. انشاءالله بتونیم نهایت بهره و استفاده را از محضرشون ببریم و در ابتدای برنامه حسن مطلع این برنامه هایی که در خدمت حضرت استاد هستیم، همه شما مطلع هستید، دلها رو زنگار زدائی میکنیم، آماده میکنیم برای تابش نور معرفت بر این دلهای غبارآلود با ذکر نامی از حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها. سلام عرض میکنم حضرت استاد، در خدمتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى و المسمى، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت روز افزون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. امیدوارم که خدای عالم به برکت صدیقه طاهره سلام الله علیها به همه ما عنایت کند، فرج مولای من را نزدیک کند و ما را از یاران خاص و سربازان فداکار حضرت قرار بدهد انشاءالله. ما همونطور که عزیزمون هم اشاره کردن، یادی از حضرت زهرا سلام الله علیها داشته باشیم و بهترین روزه روزی است که امیرالمؤمنین به هنگام دفن صدیقه طاهره سلام الله علیها خواندند. امیرالمؤمنینی که مردم در طول این 23 سال دوران رسالت از امیرالمؤمنین جز شجاعت، شهامت چیز دیگری ندیده بودند. شاید اولین بار است که می‌بینند امیرالمؤمنین دارد اشک می‌ریزد و کاسه صبرش لبریز شده و میخواد زهرای مرضیه رو دفن کند. خب معمولا عزیزان موقع دفن یک نفر سر جنازه را، یک نفر طرف پای جنازه را میگیرد، وارد قبر میکند. صدیقه طاهره غیر از امیرالمؤمنین محرمی ندارد، بچه‌هاش کوچیکن، توانایی گرفتن طرف جنازه را ندارند، سلمان و ابیذر اینها هم محرم نیستند. امیرالمؤمنین مانده بود معطل، یک دفعه دید دو دستی شبیه دست رسول الله از قبر بیرون آمد، یک طرف جنازه را گرفت، طرف دیگر هم امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین خطاب به نبی مکرم عرضه داشت: السلام علیک یا رسول الله، انی و ان ابنتک النازلت فی جوارک، درود بر تو ای رسول خدا از من و از دخترت که آمد به جوار تو. و سریعت لحاق بک، با سرعت زیاد در مدت کوتاه عمرش پایان پذیرفت و به شما ملحق شد. این جمله علی خیلی دردآور هست. عرضه داشت قل یا رسول الله عن صفیتک صبری، ای رسول خدا در مصیبت دردانه تو، نور چشم تو، زهرای مرضیه، صبر من به لب رسیده، ورق گنها تجلدی، طاقتم بیتاب شده. تا اونجایی که میفرماید و اما حزنی فسرمت، دیگه این حزن اندوه من در فراق زهرا پایان پذیر نیست، تا آخر عمرم این داغ مصیبت زهرای مرضیه در دل من شعله می کشد و یک لحظه آرام نمی گیرم. و اما لیلی فمسحد، دیگه شبها آرامشی ندارم از فراق زهرا و خواهم استراحت کنم. شبهای علی با بیداری، روزهای علی با غصه. من در نزد یکی از بزرگان همین چند روز قبل یک جمله‌ای گفتم، ایشونم خیلی منقلب شد، خیلی. عرض کردم اگر سید شهدا سلام الله علیه در کربلا یک بار گفت الان انکسر زهری، در کنار جنازه مطهر قمر بنی هاشم فرمود کمرم شکست. علی امیرالمومنین 30 سال بعد از زهرای مرضیه احساس میکنیم هیچ روزی نبود که امیر المؤمنین نگوید انکسر زهری، کمرم شکست، با رفتن زهرا تاب توانم تاب شد. امیدوارم خدای عالم به آبروی قلب محزون امیر المؤمنین، داغ دل علی، قصه های جگر علی، اشک چشمان امیر المؤمنین سلام الله علیه، عنایتی کند، فرج فرزندش بقیت الله العظم را نزدیک کند، همه ما را از یاران خاص، سربازان فداکار و شهدا رکابش قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله، الهی آمین، الهی آمین، انشاءالله. خیلی ممنون و متشکر حضرت استاد. به حمد الله ما در این شبهای جمعه این توفیق رو داشتیم و داریم که در محضر استاد باشیم با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی و اون چیزی که بیان شده، اون فرمایشاتی که حضرت استاد داشتن، فرمایشات گوهرباری بودن که انسان رو آماده میکنن برای اینکه حقیقتاً بخواد یکی از پادر رکابان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف انشاءالله قرار بگیره. خب اگر امکانش هست یک مختصری از اون چیزی که نقل شده و فرمودید یک مختصری بیان بفرمایید، انشاءالله وارد مبحث جدید بشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. ما در رابطه با اخلاق علوی و سیره مهدوی عرض کردیم که در رکاب امیرالمؤمنین بودن و از یاران امیرالمؤمنین بودن با ادعا نمی شود، با سخن گفتن خالی بدون عمل نخواهد شد. ما باید سنخیتی باید با خود حضرت ولیعصر ارواح و نافده داشته باشیم تا بتوانیم در رکاب اون بزرگوار قرار بگیریم. در این که در تمام امور همسنخ او باشیم، همسطح او باشیم، شاید برای امثال ماها خیلی سخته یا اصلا تصورش هم امکان پذیر نیست. و حتی انبیای الهی، اولیای الهی هم برای رسیدن به اون مقامی که خدای عالم برای محمد و آل محمد قرار داده آرزو می کردن که به اون مقام برسن. ولی به تعبیر حضرت امیر عینونی به ور این وجتهاد و عفت و صداد گرسی نمیتوانید مثل من علی باشید، ولی تلاش کنید و تقول لا مستطعتم، اون اندازه‌ای که میتوانید تقوا داشته باشید، یعنی از محرمات اجتناب کنید، به واجبات هم عمل کنید. عرض کردم بارها گفتن این قضیه خیلی ساده هست، ولی تصورش پیاده کردنش خیلی سخته. اولا خود شناختن گناه و معصیت یک بابیه. خیلی وقتا ما گناهی رو انجام میدیم، مثلا تصور نمی کنیم گناهه. به سر بچه داد میکشیم، سیلی میزنیم، زن به سر شوهر داد میزنه، شوهر به سر زن داد میکشه، مثلا تصور نمی کنیم مثلا گناه داریم میکنیم. یا من به یک عبارت خیلی ساده عرض کنم، خوام وضو بگیریم، آب شیر رو باز میکنیم، همینطوری آب شیر داره میره، ما هم داریم وضو میگیریم. خب این خلاف شرع حرامه، یعنی این آبی که متعلق به میلیون ها نفر هست داریم اسراف میکنیم. زمان داره فردای قیامت این آبی که من باز کردم وضو بگیرم همینطور داره میره، 5 دقیقه وضوی من میکشه و 5 دقیقه این آب داره همینطوری میره. من میتونم شیر آب رو باز کنم، دستم پر میشه، میزنم به صورتم، شیر میبندم، دوباره دستم رو پر میکنم، شیر میبندم، دست راستم رو میشویم. شما در شرح حال امام ملاحظه بفرمایید، نسبت به بعضی از افرادی که مثلا شیر رو باز میگذاشتن وضو میگرفتن چقدر امام عصبانی میشدن، و در تمام عمرشون هم همواره که وضو میگرفتن شیر آب باز میکرد، دستشون پر میشد، شیر میبستن، صورتشون رو میشستن، دست چپشون پر از آب میشد، شیر میبستن. اینها خلاف شرع حرامه، حرام که شاخ دم نداره. یا آقا میره حمام میخواد غسل بکنه، یک غسلی که میشه در عرض 1 دقیقه انجام داد یا کمتر از 1 دقیقه انجام داد، 5 دقیقه، 6 دقیقه، 7 دقیقه این سرشه میشوره، هنوز یقین نشد آیا همه جا رسید، دوباره میشوره، 3 باره میشوره، 5 باره میشوره، اینا همه خلاف شرع حرامه. بعضی وقتا یه کارهایی از ما سر میزند که ما اصلا توجه نداریم. تو اتاق نشستیم با 1 دانه لامپ هم میتونیم ما تو اتاق بنشینیم مطالعه کنیم، 5 تا 6 تا چراغ روشن کردیم، خب خلاف شرع حرامه. موقع خوابیدن تلاش میکنم یک مثلا چراغی، چراغ شبی غیری رو، چه نیازی داره؟ چه حالا یک دفعه یک بچه شیرخواره از غیره چیزی داره که اگر روشن نباشه خدای نکرده مشکلی پیش میاد این مسئله، ولی ماهایی که تو اتاق داریم میخوابیم یه چراغ خوابی هم باید روشن کنیم اونجا تا صبح، ما خوابیدیم اون چراغ هم داره برق مصرف میشه. یا چراغ دم دره، با اینکه خب اداره برق تمام خیابانها رو برکشی کرده. من یادم نمیره در شرح حال حضرت امام رضوان الله تعالی یک دفعه مشغوله استراحت میخواستن بشن، طبقه بالا بود، یک دفعه نگاه میکنن که چراغ دم در روشنه، از پله ها میان اون پیرمرد پایین میره چراغ رو خاموش میکنه، میگه این اسراف حرام خلاف شرعه. اون مستخدم میشن میگه بابا شب این چراغ دم در نباید روشن باشه، و اول شب رفت آمد هست و غیره هست، بس دیگریه، ولی ما میخوایم استراحت کنیم، چه نیازی هست که ما کوچمون جلوی درمون چراغمون روشن باشه؟ ببینید دوستان عزیز، این که گفتن تقوا اولش ترک گناهه، ترک گناه هم اولش شناخت گناهه. ما باید دقت کنیم در درس اخلاق بعضی از بزرگان اساتید اخلاق بنشینیم، یا همین کتاب معراج سعدی مرحوم نراقی که شاید مثلش در تاریخ شیعه نوشته نشده، هم در شناخت گناهان و هم راه ترک گناهان. آیات، روایات، داستان، اشعار، یعنی یک چیز جامع جامعیه، جامع جامعیه. مرحوم محدث قمی که بهار الانوار 110 جلد رو خلاصه کرده در 2 جلد سفینة البهار، ایشون میگه من هر وقت میرم مسافرت با خودم معراج سادی مرحوم نراگی رو با خودم میبرم. و بعد میگه من دیدم، خب چاپ قدیمش بزرگ دیگه، تقریبا 40-50 سانت طولش هست و عرضش، چرا وای رحلی. میگه من دیدم این بردنش خیلی سخته برا من، نشستم این کتاب رو خلاصه کردم، یادداشت کردم، یادداشت‌های خودم رو میبردم، مطالبی که انتخاب کرده بودم. بعدن چاپ شد به نام مقامات العلیه. شما اون دو سالی که در حوزه علمی قزوین بودیم کتاب درسی طلبه ها بود، این کتاب مقامات العلیه. من از عزیزان تقاضا میکنم این کتاب مقامات العلیه که خلاصه ای از معراج سادی مرحوم نراقیز به قلم مهندس قمی، این رو تهیه کنن، فایلش رو تو موبایلشون داشته باشن، خلاصه روزی 10 دقیقه 5 دقیقه اینو مطالعه کنن، بره آخر دوباره مطالعه کنن، چون این مطالب فراره. به تعبیر آقای قاضی فرمود چیزهایی که فراره باید کرار باشد، تنها راه فرار کرار بودن دیگه، ما تکرار متعدد کنیم تا برای من بشه ملکه، تا ملکه نشده ما نمیتوانیم. ولذا این که ما عرض میکنیم فتقوا الله ما استطعتم، اون وقت که میتوانید تقوا را رعایت کنید. اینا چیزاییست که ما میتونیم مطالعه کنیم و ببینیم گناه چیه، معصیت چیه، و اینها رو برای شما عرض کنم انجام بدیم. غذا میخوریم، سیر شدیم، ولی مثلا رفتیم رستوران و غیره، برای اینکه غذا نمانه یه 5 لقمه 10 لقمه بیشتر میخوریم، همین میشه مائز مریضی، همین میشه خلاف شرع، چون چیزی که ضرر داشته باشه خلاف شرعه، ضرر داشته باشه خلاف شرعه. بنده سیر هنوز برای شما عرض کنم احساس گرسنگی نمی کنم، غذا میخورم. هم در روایات ما هست، هم خود پزشکان میگن آقا مادامی که شما گرسنگی کامل احساس نکردید غذا نخورید، ضرر داره. خب ببینید گناه اطراف ما همینطوری چیده شده، معصیت کل اطراف ما را آلوده کرده. خوشا به حال اونهایی که گناهان را میشناسند و از گناهان اجتناب میکنند. این یک بحثی است که ما در هر هفته تکرار کردیم، حالا هر روزی با یک بیانی، حالا یک چیز خدای عالم به ذهن ما میندازه که هم برای خود ما عبرت باشه که بتونیم از این حرفا تکان بخوریم. فذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین، اولش ما خودمون هستیم، بعد هم بینندگان عزیز ما دقت کنن این جملات را که برخواسته ای از کلمات معصومین سلام الله علیهم و عرفا و بزرگان دقت کنیم. بعد عرض کردیم در رابطه با مسئله توحید یکی از ویژگی های یاران حضرت مهدی ارواح نافدا این هست که وحد الله حق توحیده، خدا را با آن گونه ای که خلاصه شایسته هست موحد می دانند، یا عرف الله حق معرفته، خدا را با آن گونه ای که شایسته هست می شناسند. و تمام این گناهان ما و معاصی ما به خاطر غفلت از خدا هست. اگر ما خدا را شناختیم و به این یقین رسیدیم که تمام اعمال ما، که اعمال ظاهری اعمال باطنی ما در محضر حق، خدای عالم آگاه آنچه که از زاویه ذهن ما هم می‌گذرد، از اینم آگاهه، دیگه گناهی از ما سر نمی‌زند، معصیتی از ما سر نمی‌زند. تعبیری هم دارد امام که من می‌کنم در همین شرح دعای سحر باشه، میگه مایه تمام گناهانی که بشر مرتکب می شود برمی گردد به ضعف ایمان به خدا. اگر ایمان به خدای ما قوی باشد، خدا را ناظر و شاهد ببینیم، همونطوری که یه کسی اونجا وایستده از ما فیلم برداری میکنه، تلاش میکنیم حرکات ما، صحبتهای ما یه صحبتهای سنجیده باشد، فردا افراد از این صحبتهای ما بر ضد ما استفاده نکنند. چقدر مراقب هستیم؟ خب بابا که دوربین خشک خالی جامد دستش گرفته، ما اینقدر رعایت میکنیم، ولی خدای عالم که از تمام ظاهر و باطن ما آگاهه، گذشته ما آگاهه، در عالم علس چه گذشته بر ما، در عالم رحم مادرانمون، صلب پدرانمون چه گذشته، دوران شیرخوارگی بر ما چه گذشته، دوران طفولیت بر ما چه گذشته، نوجوانی، جوانی، پیری چه گذشته، عاقبت ما، فردای ما، پس فردای ما، مرگ ما، قبر ما، قیامت ما، بهشت ما، جهنم، همه چی را خدا می داند. یعنی کسی که این چنین آگاهی دارد و او ناظر حال ما هست، او شاهد حال ما هست، فردا همون ان شاهده و الحاکم، اون کسی که امروز شاهد ما هست فردا ما را به محاکمه خواهد کشاند. مثل یک قاضی که میاد خودش شاهده بابا داره دزدی میکنه، خودش داره میبینه که این بابا داره قتل انجام میده، دیگه احتیاجی به بیانه و شاهد نداره، دیگه قاضی در اونجا به علم خودش هم معلومه، من خودم دیدم تو داشتی سر فلانی را میاد، خونه فلانی رو، مغازه فلانی رو داشتی به سرقت میبردی. حالا خدای عالم خودش هم شاهده و هم حاکمه، هم قاضیه هم مجری خدای عالم. ولی زمان ما باید یه مقداری دقت کنیم. و بعد ما وارد شدیم که یکی از چیزهایی که ما را کمک میکند از گناهان اجتناب بکنیم و به یاران حضرت ولی از نزدیک شویم، یاد مرگ بودن، یاد جان دادن، یاد شب اول قبر، یاد فشار قبر، عذابهایی که در قبر میکشیم، عذابهایی که در قیامت میکشیم. حالا ما بحث بهشت جهنم رو هنوز ما نرسیدیم، هنوز ما در آغاز راه هستیم و در رابطه با آیه 71 برای شما عرض کنم سوره مریم و این منکم الا واردها، تمام مردم وارد می شوند، مطالبی را از مفسران بزرگ و عالیقدر نقل کردیم و عرائضی هم گفتیم و عرض کردیم که اینا مربوط به پل صراط هست، بر بالای جهنم کشیده شده که عبور از اونجا برای رسیدن به بهشت است. مؤمنین اولیاء خدا میان همانند برق میگذرن، اصلا احساس نمی کنن که اصلا از بالای جهنم میرسن، هیچ نه آتشی، نه غیره، نه حرارتی. و افراد فساق، کفار، مشرکین، نواصب موقع عبور می لغزند و وارد آتش جهنم می شوند، دیگه به بهشت نمی رسند و بهشت را هم نمی بینند. و عرض کردیم یکی از چیزهایی که در اونجا اساس کار هست، امیر المؤمنین سلام الله علیه هست که قسیم الجنت و ناره، تقسیم بهشت جهنم به دست علی است. از پل صراط کسی بخواد رد بشه، اگر ولایت و محبت علی را داشته باشد رد خواهد شد، و اگر ولایت علی را نداشته باشد با کله داخل آتش جهنم خواهد شد. ما خلاصه بحثمون گرچه طول کشید این بوده. حالا یه سوال جدیدی در خدمت حضرت عالی هست.
بزرگوارید. بله. استفاده میکنیم از محضرتون. خب اینجاها این مسائلی که مطرح شد قطعا مسائل مهمی بود و شناختیم که بله باید محبت امیرالمؤمنین رو داشت تا مجوز عبور از پل صراط و رسیدن به بهشت رو به همراه خودمون داشته باشیم. قبل از اینکه من سوال رو مطرح بکنم، اول بعضی از بینندگان عزیز ممکنه همراه ما باشن و همچنان که روزهای قبل هم همراه برنامه حضرت استاد بودن در برنامه حبل المتین مشاهده کردن برنامه رو، سوالاتی که اونجا مطرح شده بود رو پاسخش رو دادن، در فضای مجازی ارسال کردن برای همین سرشماره هایی که خدمتشون اعلام شده، ان شاء الله بنا شده بود و همچنان هم بنابر همین هست، ان شاء الله امشب قرعه کشی رو انجام خواهیم داد در محضر حضرت استاد. در انتهای برنامه حتما برنده اون مسابقه رو هم مشخص خواهیم کرد، پس همچنان همراه ما باشید. سوالی که روز یک شنبه در برنامه حبل المتین پرسیده شد پاسخهایی رو که فرستادید به دست ما رسیده. انشاءالله همین امشب پاره کشیره ها رو هم انجام خواهیم داد انشاءالله. حضرت استاد، نسبت به محبت و ولایت آقا امیرالمؤمنین این سوال مطرح میشه. خب یک سری افراد هستند که ممکنه این ولایت رو، این امامت رو به اون معنای اصلی خودش قبول نداشته باشن. حالا اینها حکمشون چی میشه؟ آیا اینها وارد جهنم میشن؟ اینها راهی برای عبورشون وجود داره؟
سوال خیلی خوبیه، خیلی سوال زیباییه. خب اگر بنا باشد فردای قیامت کسی مثلا معتقد به امامت حضرت امیر و فرزندانش نشه، یک تعبیری امام صادق فرمود قل الداخلون الى الجنه، خیلی کم خواهد شد کسانی که به بهش داخل میشوند. شاید این سوال برای خیلی از عزیزان، چه شیعه چه اهل سنت، حتی مسیحی ها، یهودی ها، زرتشتی ها، برای همشون مطرحه. در اینجا من یک مسئله کلی رو عرض کنم. بحث بین عالم و جاهل، جاهل قاصر، جاهل مقصر، اینا رو باید فرق بگذاریم. اگر ما اینها رو خوب تونستیم فرق بگذاریم، مسئله کاملا حله. من یک تعبیری از امام رضوان الله تعالی علیه بیارم در وصیت‌نامه سیاسی الهیشون. عزیزان خوب دقت کنن، خیلی نکته ظریفیه. این دیگه آخرین نظر امام رضوان الله تعالی علیه هست. بعضی از این افراد جهال، نادان، خودشون رو پشت سر امام و رهبری مخفی کردن، مطالبی رو مطرح میکنن برای یک سری اون امیال و آرزوهای شیطانی خودشون، که خطر اینها برای شیعه از خطر وهابیت خیلی بیشتره. و حالا خیلی زیاد من نمیخوام در این زمینه حرف بزنم. دوستان اگر مانیتور من را محبت بفرمایند، بله، متن کامل وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمه الله ببینید. در اینجا در رابطه با حدیث ثقلین که متواتر بین جمیع مسلمین است، در کتب اهل سنت از صحاح ششگانه تا کتاب دیگر با الفاظ مختلف و موارد مکرر از پیغمبر اکرم به طور متواتر نقل شده، که انشاءالله ما در شب دوشنبه در رابطه با علمای اهل سنت و شیعه‌ای که گفتن حدیث ثقلین متواتر عرض می‌کنیم. و این حدیث شریف حجت قاطع است بر جمیع بشر، نه فقط به مسلمان ها، بر جمیع بشر. به ویژه مسلمانان مذاهب مختلف، باید همه مسلمانان که حجت بر آنان تمام هست جوابگوی آن باشند. شاهد مثال من این جمله امام هست. عزیزان به این دقت کنند، این ملاک ما، قضاوت ما در این سوال است که عزیزمون کردند. و اگر عذری برای جاهلان بی خبر باشد، برای علمای مذاهب نیست. ببینید دقت کنن عزیزان، یعنی کسی که خبر ندارد، حجت برایش تمام نشده، رسول اکرم امیرالمؤمنین را به عنوان خلیفه بلافصل معین کرده، خوب اینها جاهلند و حجت تمام نشده. و ما کان الله یعذب قوما، برای شما عرض کنم که حجت برای اونها تمام نشده. و ولی کسانی که حجت بر اونها تمام شده، مثل علما که یقین دارن که رسول اکرم امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه معین کرده، خودشون رو به جهل میزنن، متجاهلند. در روایت ما داریم من جهد واحدن من الائمه فقط جهدنی. رسول اکرم فرمود هر کس جهد کند یکی از امامت ائمه را، مثل که من پیغمبر رو جهد کرده، انکار کرده. کسی که من انکار کنم، خدا را انکار کرده. یعنی دیگه درهای نجات برای او همیشه بسته است. جهد یعنی چه؟ یعنی انکار عن علمن، یعنی میدانم امیرالمؤمنین خلیفه هست ولی انکار میکنم.
در رابطه با فرعونیان میگه وجهدوا بها واستيقنتها انفسهم، یقین داشتن آل فرعون که موسی حقه، ولی با اینکه یقین داشتند زیر بار حضرت موسی نمی رفتند. ولی زما نسبت به کسانی که عالمند براشون محرز شده که امیرالمؤمنین حقه، ائمه حقه، حدیث ثقلین حقه، ولی با این حال به خاطر هوای نفس، به خاطر ریاست، به خاطر مقام، به خاطر درآمدهای آنچنانی که ماهیانه اینها دارن، چون اینها را اگر از دست بدهن دیگه همه چون از دست دادن، یه چیزی براشون باقی نمیمانه. من یک دفعه عرض کردم یکی از ائمه جمعه و جماعات ریاض، شاید 10-15 سال قبل بود، 14-15 سال قبل آمده بود ایران و یک دیداری هم با ما داشتند. ایشون داستانش مفصل نقل کرد که من با یک شیعه در ریاض آشنا شدم و ایشون مطالبی را از من سوال کرد، نتونستم جواب بدم و یقین کردم مذهب شیعه حق و آمدم ایران به زیارت امام رضا برم، و خودش هم میگفت با یک گذرنامه خلاصه غیر رسمی آمدم من، و خیلی اصرار میکرد که آقا اسم من را نبرید، اگر حکومت آل سعود بفهمه که من شیعه شدم اولا مسجد از دستم میگیره، حقوق ماهیانهی که من دارم قطع میکنن، خانه سازمانی که دارم از دست من میگیرن، و بدبخت بیچاره هم زن بچه‌ام بدبخت. خب بعضیا یقین پیدا میکنن ولی به خاطر بعضی از مسائل
ابراز نمی کنن.
یا نه اصلا جرأت تغییر عقیده هم نداره. اینقدر مردانگی داره وقتی ثابت شد که امیرالمومنین حقه مذهب شیعه رو انتخاب میکنه، ولی برای رعایت تقیه التقیت و دینی و دین و آبایی من ایشون حق میدم. ایشون مادامی که واقعا دنیاش یا دینش در خطر باشد دیگه در اونجا معذور است و باید به تقیه عمل بکند. ایمم انشاءالله فردای قیامت قطعا دست همچه فردی را میگیرن، ولی کسی که حق برای اینا روشن شده و حاضرم نیستن زیر حق بروند، خب اینها دیگه تکلیفشون روشنه. فردای قیامت ما در بعضی از روایات داریم صدها پیغمبر در حق اینها شفاعت کند، شفاعت پیغمبران به حال اینها نفعی ندارد. ولی ما یک سری روایاتی ما داریم، یکی دوتا هم نیست، شاید 40-50 تا روایته. حالا این بابش باز شد، من خیلی دوست داشتم در این زمینه یک فرصتی بیاد مفصل صحبت کنم که این روایات میگه غالب یا اکثریت اهل سنت وارد بهش خواهند شد. خیلی رک بگم به شما، اغلب اهل سنت وارد بهش خواهند شد، حالا یا جز مستضعفین هستند یا جاهل مقاصر هستند یا چیزی نسبت به اهل بید عداوتی، نسبی، دشمنی، ناسزایی نگفتند، معتقد به امامت امیرالمؤمنین ائمه هم نیستند. ولی ما عرض کردم نزدیک بیش از 40 روایت داریم که اینها یا به خاطر محبت به شیعیان، به خاطر کارهای خوبشون، به خاطر رحمت واسعه الهی، شفاعت اهل بیت علیهم السلام، اینها وارد بهش می شوند. این رو داشته باشید. ما بهش را اگر یک عالم شیعی دیدید آمده انحصار طلبی کرده، در انحصار فقط شیعه ها قرار داده، این با روایات اهل بیت بدانید نمی سازد. اون احادیثی که ما داریم کسی ولایت علی را نداشته باشد وارد بهش، ولی کسی که ولایت علی براش ثابت بشه و زیر بار نره، ولی ایشون روی بهش که بوی بهش را هم نخواهند شنید. من یک روایتی را عرض کنم در تفسیر فرات کوفی برای شما عرض کنم در صفحه 298 جابر خدمت امام باقر سلام الله علیه میرسد، میگه جولت فداگی ابن رسول الله حدثنی به حدیث فی فضل جدتک فاطمه. من به ذهنم میرسه جابر ابن عبدالله انصاریه، جابر ابن یزید جوفی نباشد. حالا من خیلی زیاد تحقیق گسترده‌ای نداشتم، ولی لحن روایت میخوره به جابر ابن عبدالله انصاری که آخر عمرش امام باقر را ترک کرد. نه، جابر ابن یزید جوفی هم باشد، هر دو باشن، هر دو سگه هستن. میگه به امام باقر عرض کردم فدات بشم فرزند پیغمبر، یک حدیثی در فضیلت فاطمه زهرا به من بگو. ازا انا حدست و به شیعت فرهو بذالک، اگر من این رو برای شیعه ها گفتم اینها شیعه ها خوشحال بشن. خیلی جالب، اصلا نحوه آغاز روایت یک آغاز مبارکیه. البته ای کاش میگفت ازا انا حدستو به المسلمین فرهو بذالک، برای مسلمان ها میگفتم خوشحال میشدند. یعنی اگر من به جای جابر بودم نمیگفتم برای شیعه ها، بذارم یه حدیث برامان بگو، اگر برای مسلمان ها گفتم اینا خوشحال بشن،
همشون
خوشحال بشن. یا نه، برای همه مردم، مسیحی، یهودی، زرتشتی، غیره، گفتم مایه خوشحالی اینها بشه. بعد حضرت امام باقر سلام الله علیه روایتش مفصله که در روز قیامت برای انبیا منبرهای از نور تشکیل می شود، منبر ما بالای منابر هست، خدای عالم خطاب می کند به رسول اکرم، خطبه‌ای بخوان، خطبه‌ای می خواند، بعد برای اوصیا منابری هست، وصی امیر پیغمبر امیر المؤمنین در وسط اینا منبری از نور دارد و خلاصه منادی صدا می کند که جبرائیل هست، عین فاطمه بنت محمد، فاطمه دختر پیغمبر کجاست؟ عین خدیجه بنت قویلد، عین مریم، عین آسیه، عین ام کلثوم، عین یحیی بن زکریا، اینها خلاصه میان. برای شما عرض کنم خدای عالم میگه یا اهل الجم لمن الکرم الیوم، امروز کرامت مال کیه؟ کرم مال کیه؟ خدای عالم خودش جواب میده، میگه کرامت و فضیلت مال محمد و آل محمد هست. این رو بله، محمد و علی، حسن و حسین و فاطمه هست. لله فیقول الله عز و جل یا اهل الجم، تا اونجایی میاد میگه حضرت زهرا سلام الله علیها میاد و با ملائکه و غیره در کنارشون هستن تا حضرت فاطمه زهرا به در بهش میرسد. حضرت به عقب برمیگردد، توقف میکنه. خدای عالم میگه یا بنت حبیبی، دختر حبیب من، ما التفاتک وقد امرت بک الى جنتی، یا امرت بک الى جنتی، چرا دو دل هستی؟ دستور دادم که تو را به طرف بهشتم ببرن. فتقول، فاطمه زهرا عرضه می دارد خدایا احببت ان یعرف قدری مثل هذا الیوم، میخوام اون قدر منزلت من که در نزد خداوند هست توی خدا هست برای مردم روشن بشه. خدای عالم میگه ای دختر حبیب من، برگرد و ببین در میان این جمعیت از حضرت آدم تا الى قیام قیامت، یا نه اصلا ما حضرت آدم رو هم حذف کنیم از اول خلقت، انسانها یا ملائکه یا اجنه قبل از حضرت آدم هم بودند، چون حضرت آدم اولین بشر که نبوده، اولین موجود هم که نبود، قبل از او موجوداتی بودند. خدای عالم میگه نگاه کن، من کان فی قلبه حبا لک او لاحد من ذریتک خذی بیده فادخله الجنه. زهرا جان نگاه کن، هر کس در قلبش شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، زرتشتی، مشرک، کافر دیگه چیزی نداره. میگه هر کدامی از اینها در قلبش محبت تو و یکی از ذریه تو هست، بگیر و وارد بهش کن. امام باقر فرمود والله یا جابر، حضرت صدیقه طاهره شیعیان و محبینش رو، یعنی شیعه ها جدا، دوستدارانشون هم جدا هستند، یعنی دو تا باب مستقلیه، شیعه هایی که محبت زهرا و اهل بیت زهرا را دارند و غیر شیعه ها، همه اقوام، همه ملل. یک نفر براش هندوست ولی محبت اهل بیت تو دلش هست، نسب ائمه ندارد، نسبت به ائمه عداوت هم ندارد. ما انشاءالله روایت رو نقل میکنیم یا امشب در جلسات بعدی، تمام کسانی که عداوت اهل بیت تو قلبشون نباشد، نسب نباشد، نسبت به اهل بیت ناسزا نگفته باشند، چه سنی چه غیر سنی، اینها فردای قیامت مشمول رحمت واسعه خدا و شفاعت اهل بیت میشن. این قشنگ دقت داشته باشیم. ما یه مقداری بهشت رو عرض کردم، ملک خودمون ندانیم، بیایم اونجا بگیم بهشت ملک ما هست، هر کس من دلم بخواد باید برد بهشت، هر کس من دلم نمیخواد نباید. این نیست، ائمه علیهم السلام این رو نمیگن اصلا. روایات در حد میشه گفت متواتر یا قریب به متواتره. خلاصه این شیعیانش رو انتخاب میکند، مثل اینکه یک پرنده دونه های خلاصه مثلا گندم را از لابلای این سنگریزه ها میچیند، جدا میکند. صدیقه طاهره اینها را جدا میکنه، اینها میان نزد بهشت. خدای عالم به اینها میگه وارد بهشت بشید، حضرت زهرا در حق شما شفاعت کرد، اینا وارد بهشت نمیشن، دبه در میارن، یعنی خدای من وارد بهشت نمیشه. چرا؟ میگه با حضرت زهرا در حق شما شفاعت کرد قیده. گفت بله یا خدا، یا رب، احببنا ان یعرف قدرنا مثل فی مثل هذا الیوم. حالا ما که مشمول شفاعت حضرت زهرا شدیم، میخوام قدر منزلت ما برای تمام مردم دنیا روشن بشه. بعد خدای عالم به اینها میگه احبایی، یعنی کسانی که مشمول شفاعت حضرت زهرا شدن میشن حب الله، دوست خدا. میگه نگاه کنید، من احبکم لحب فاطمه، من اطعمکم لحب فاطمه، من کساکم لحب فاطمه، من سقاکم شربتا فی حب فاطمه، من رد عنکم غیبتا فی حب فاطمه، خذوه بیده و ادخلوه الجنه. ببینید در میان مردم هر کس به خاطر حضرت زهرا به شما محبت کرده، آب داده، نان داده، مهمانی داده، لباس داده، یک دستمالی در اختیار شما، یا جورابی به شما داده، یا نه یک جایی از شما غیبت کردن، جلوی غیبت شما را گرفته، یعنی هر کس کوچکترین محبتی به شما به خاطر حضرت زهرا کرده، دست اینها را بگیرید وارد بهشت کنید.
الله اکبر.
بعد این جمله آخر این است، این جالبه. ببینید اگر میخوام بهشت را تقسیم بندی کنیم، اینطوری تقسیم بندی کنیم. قال ابو جعفر، امام باقر فرمود والله، قسم به خدا، لا یبقى فی الناس الا شاکون او کافرون او منافق، در میان مردم جز کسانی که شک داشتن در وحدانیت خدا، در وجود خدا، در اهل بیت علیهم السلام، یا کافر بودن یا منافق بودن. منافق هیچ راه چاره‌ای ندارد. خود قرآن، یک سوم قرآن در رابطه با منافقینه. یک سوم قرآن. آقای خطیب از اگر اشتباه نکنم علمای بزرگ الازهر کتاب نوشته النفاق و المنافقون فی القرآن، اونجا ثابت کرده 10 جزء قرآن در رابطه با منافقینه. قرآن میگه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی منافقین از کفار و مشرکین هم یک درجه پایین ترن، یعنی جایشون سختر و تنگتر هم هست، عذابشون سختر از کفار و مشرکینه. یعنی چقدر بدبخته، یعنی میدانه پیغمبر حقه. اذا لقوا الذين امنوا قالوا انا معكم و اذا لقوا الذين كفروا قالوا انا معكم من ما نحن مستهزئون. به پیغمبر، به مسلمان، ما مسلمانیم، با ما شاست، با شما هستیم. میرن پیش کفار یهود، نه با شما، مسخره میکردیم اونها را، دست انداخته بودیم اونها را. یعنی منافق قلبن میشناسد حقیقت حقانیت رسول اکرم، حقانیت ائمه را، ولی چه کار میکنه؟ با اینکه میشناسد انکار میکنه، حاضر نیست زیر بار بره. اینها یا کفار یا کسانی که شک داشتن،
فی قلوبهم زیغون،
بله فی قلوبهم زیغون بودن یا فی قلوبهم مرضون بودن، اینها فقط میمانند. یعنی شاید ما بخواهیم جمع‌بندی بکنیم از این تمام خلائق که در اونجا هستن، شاید بگیم 90-95% به شفاعت حضرت زهرا، طبق این روایت به شفاعت کسانی که مشمول شفاعت شدن اینا وارد بهش میشن. یه 5% هم میمانن دیگه، 5% هم خدا جهنم آفریده برن که اونجا هم خالی نشه دیگه. اونجا هم خلاصه مالک جهنم هم زحمت کشیده، یه مدتی اونجا آتش روشن کرده، خلاصه فوت کرده، زحمت کشیدن غیره، اونا هم دیگه اونجا بیکار نباشن. یه 5% یا حد اکثر 10% هم منافقین و کفار و مشرکین، اینا چیه؟ وارد جهنم خواهند شد. خب ببینید این روایت کاملا برای ما روشن میکنه کسانی که در دنیا ولایت علی را نپذیرفتن ولی شکی هم نداشتن، کافر هم نبودن، منافق هم نبودند، اینها فردای قیامت براشون چیه؟ راه نجاته. این باید برای ما ملاک باشه، نه اونی که ما دلمون میخواد. بیاییم 2 روایت رو بگیریم، 10 روایت رو چکار کنیم؟ رها کنیم. همونطوری که امیر المومنین سلام الله علیه فرمود قرآن ناسخ منسوخ دارد، احادیث ما هم ناسخ منسوخ دارد. کسی اگر منسوخ را برای شما عرض کنم رها کند، منسوخ را بگیرد ناسخ را رها کند، گمراهه. کلمات ما عام دارد و خاص دارد. اگر کسی عام را بگیرد، عمومات را بگیرد، از خصوصات اجتناب کند، راه بیرادد. کلمات ما مطلقاتی دارد و مقیداتی دارد. مطلق را اگر بدون تفحص و بدون نگاه به مقید بگیرد، راه بیراه رفته است. ما نباید همونطوری که در قرآن یؤمنو به بعض الکتاب و یکفرو به بعض الکتاب، نسبت به اهل بیت هم نباید اینطوری باشیم. من توصیه میکنم به عزیزانی که در روایات اهل بیت کار میکنن، خوب یک دوره حداقلش این جلد اول دوم کافی رو مطالعه کنن دیگه. اقلش اینه دیگه، به کمتر از این نمیشه اکتفا کرد. به همین جلد اول و دوم کافی را، ترجمه‌ش هم هست، آقایان متعددی جناب آقای مصطفی ترجمه کرده و جناب آقای سید بزرگواری که تو دفتر آقا بودن، برای شما عرض کنم ایشون هم ترجمه کرده، خیلی قلم شیوایی هم دارد، حالا من اسمش فراموش کردم. بله اینها رو میتونن الان تو اینترنت هم هست، تو بعضی از نرم افزارهای علوم اسلامی هم هست.
کمره‌ای
که قبلا ترجمه کرده، زمان شاه ترجمه کردن ایشون، نه این بعد از انقلاب ترجمه کرده، یه سید بزرگواری مقسم بیت امام و رهبری هم بودن ایشون. برای شما عرض کنم پدر خانم آقای ناطق نوری، دیگه از این بهتر بابا بگم بابا. بله برای شما عرض کنم که حالا بعضی وقت هست که خلاصه این حافظه ما با ما شوخی می کند. بله ولی حالا یادمون آمد عرض می کنم. ولی من در ترجمه هایی که دیدم، ترجمه آقای کمره خودش ترجمه می خواد، خیلی مرد ملایی بوده ها، ولی ترجمهش ترجمه خیلی خلاصه روان و ساده نیست که همه برای شما عرض کنم استفاده کنن.
آقای راشدی هم ظاهرا نیست چنین ترجمه دارن.
بله اونها هم برای شما عرض کنم.
بسیار خوب، حالا تا این مطلب هم پیدا بشه باز ممکنه بعضی از عزیزان همراه ما بوده باشند. و بنده این یادآوری رو هم انجام بدم ان شاء الله امشب بعد از حالا چند دقیقه دیگه ان شاء الله در انتهای برنامه ما قرعه کشی رو هم خواهیم داشت. همچنان همراه ما باشید و البته این مانع نشه از این که دوستانی که سوالی دارن، مطلبی دارن و قصد دارن بالاخره دغدغه خودشون رو مطرح بکنن تماس نگیرن. همچنان همین تلفن هایی که زیر نویس میشه در اختیارتون هست، ان شاء الله تماس بگیرید و ما پاسخگوی تماس های شما و سوالات شما خواهیم بود ان شاء الله. بسیار خوب، اگر تکمله ای هست حضرت استاد در خدمتتون هستیم.
بسیار خوب، بله
ما ان شاء الله در ادامه همین بحث این رو پی خواهیم گرفت. بعضی ها خیلی بحث رو بردن به سمت و سویی که خواستن این روایات رو، این مطالب رو انکار بکنن. به واسطه همین کارشون چقدر ضربه زدن به شیعیان، چقدر اومدن و بین مسلمانان اومدن یک اختلاف افکنی کردند، اومدن دشمنی ایجاد کردن. انشاءالله این مطلب رو پی خواهیم گرفت و صحبت هایی از بعضی از این بزرگانی که خودشون رو صاحب مجلس و منبری میدانند انشاءالله خواهیم شنید و اونها رو نقد خواهیم کرد. البته بعد از یک فاصله ای که انشاءالله گرفتیم و بعد از اون انشاءالله در خدمتتون.
رسولی محلاتی.
آها بله،
علای سید هاشم رسولی محلاتی که واقعا مرد ملایی بوده، هم کتاب برای شما هم غیبت نومانی رو ظاهرا ایشون ترجمه کرده، کتاب کافی رو ترجمه، 7-8 تا کتاب ترجمه کرده. قلمش قلم سلیسه، من از اون ترجمه های خوشم میاد که عموم فهم باشد، که در ترجمه کان یکون معنا نکنیم، آزاد ترجمه کنیم. آیه رسولی محلاتی خدا روحشون رو شاد کنه و ما هم خدمتشون ارادت داشتیم. اینها خیلی مرد بزرگواریه، قلمش قلم خیلی ساده هست، حتی به جواد فاضل قلم نمیرسه. جواد فاضل یکی بود و آمد و رفت، شکشکتون ندارد زمگرد، ولی بعد از او قلم آقای حسد هاشم رسولی محلاتی ترجمه کافی هم از بتونن دوستان از ایشون بگیرن و در نرم افزار مکتبه اهل بیت هم دو تا ترجمه هست، هم ترجمه های مصطفوی هست هم ترجمه آقای رسولی محلاتی، این رو هم دوستان بگیرن. یمان هم خوب باشه، ما در خدمت شما هست.
سلامت باشید. بسیار خوب، بریم این فاصله رو بگیریم انشاءالله خیلی کوتاه، عزیزان اتاق فرمان در خدمتشون باشیم، این فاصله کوتاهی بگیریم چون بعدش هم قراره کلیپ پخش بشه. انشاءالله زودتر برگردیم که با کلیپ و نقد اون انشاءالله همراهتون خواهیم بود.
علی علی مو علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والا، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبری در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا خصم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوبا، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعاست، علی وصی و
آدم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر، علی مزمل و یاسین و یوسف و طاهاست. منو جدا شدن از مرتضی خدا نکنن، که هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست. علی 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 ثوابی که بی ولای علی است، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست، به آیه آیه قرآن به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فناست. علی کسی است که یک ذره از ولایت او، نجات بخش تمامی خلق روز جزاست. علی کسی است که یک خردل از محبت او، نکوتر است ز دنیا و آنچه در دنیاست. بگو که بند ز بندم جدا کنند به تیغ، ز بند بندم آید ندا علی مولا. الا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست. مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست. علی چو شخص پیمبر هماره بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست. علی شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجاست. اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله همچنان همراهتون هستیم با برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی، و توی این فرصت انتهایی برنامه حالا بنا بود مفصل‌تر به نقد کلیپ ها هم بپردازیم، اما به حمدالله سوالات و دغدغه های عزیزان هم در جریان هست همچنان، و تماس هایی که داریم تماس های زیادی هم عزیزان گرفتن. اولویت رو مثل همیشه با تماس های شما بینندگان میذاریم. انشالله اگر فرصتی شد حتما از محضرتون استفاده خواهیم کرد برای نقد اون صحبت ها، و انشالله به اونها هم خواهیم پرداخت. خب تماس اول آقا محمد هست از مازندران، در خدمتتون هستیم آقا محمد، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مدیر محترم و استاد عزیز و واقعا دوست داشتنی خالصانه این سلام هم رو تقدیم میکنم.
خواهش میکنم. سلام علیکم.
بسیارنامه یکی از شهدای مازندران، شهید 23 ساله مصطفی کمیل صفحی تبار، که در سال 90 در مبارزه با اشرار به شهادت رسید رو بخونم.
بفرمایید.
شنیده بودم که فرمانده های ما گفتن دست پدر مادر رو باید بوسید، و من هم با چند ترفند پاسداری توانستم به مقصود خود برسم. چند توصیه به خواهرانم دارم. اول اینکه حجاب را رعایت کنن. منظورم از حجاب این است که حتی یک تار موی خود را در معرض دید نامحرم قرار ندهن، چون شهدای ما برای حفظ ناموس و حفظ اسلام شهید شدن. دوم اینکه فرزندان خود را طوری تربیت کنید که با روحیه ایثار و انفاق و گذشت از جان خود در راه خداوند تبارک و تعالی بزرگ شوند. در ادامه نوشته احساس کردم این مطلب رو اینجا ذکر کنم. من خیلی به حضرت زهرا سلام الله علیها علاقه دارم، طوری که هر وقت فکرش میفتم اشکم جاری میشود. جالب بدون این شهید وصیت کرده بود که اگه شهید شدم قبرم رو به یاد حضرت زهرا سلام الله علیها خاکی بذاره. الان قبرش توی بابل خاکیه و چیز نوشته نیست. شهید مصطفی کمیل صفحه توا. یا علی مدد.
احسنتم، طیب الله، خدا رحمت کنه اون شهید رو و انشاءالله مشمول شفاعتش بشن همه افرادی که به این راه انشاءالله متمسک
بشن. واقعا ما امروز هر چه داریم از برکت خون شهدا داریم، که اگر این شهدا نبودند، شهدای خلاصه دفاع 8 ساله، صدام آمده بود ایران رو گرفته بود، الان معلوم نبود که یک دونه شیعه در ایران زنده گذاشته بودند، یک حسینیه، یک مسجد مانده بود. و همون جنایاتی که در عراق کرد و قتل عام‌های عمومی بر در ایران انجام میداد، یا در دفاع برای شما عرض کنم از حرم مطهر حضرت زینب، اگر ما این مدافعین حرم ما شهدای فاطمیون زینبیون نبودن، داعش آمده بود ایران، معلوم نبود که خلاصه با ما چه کار خواهند کرد. همین آقایان سلبریتی ها و بعضی از این روشن فکرها و بعضی از این افراد خود فروخته یا وطن فروش ها بدانن اگر این شهدا نبودن، داعش آمده بود ایران، دیگه نه امنیتی برای ما بود، نه عفتی برای ما بود و نه هیچ آزادی برای ما بود. این به برکت خون این شهدا هست که ما این امنیت و آزادی رو داریم. این همه نمک خورده نمکدان نشکنن، این چنین بی حرمتی نسبت به خون شهدا نکنن. اگر این آقایانم به یک جایی رسیدن، به یک شهرتی رسیدن، از این شهرتشون دارن علیه نظام، علیه انقلاب، علیه شهدا، علیه اسلام دارن فعالیت میکنن، تمام اینها مدیون خون شهدا هستند، مدیون زجرهای خانواده محترم شهدا هستند. و بدانن خون شهدا کمر اینها رو خواهد شکست، آه دل خانواده شهدا گردن اینها رو خواهد شکست. حالا این رو داشته باشید، این عرض من رو به عنوان یک فرضیه. حالا میبینید این آقایانی که نسبت به خون شهدا این چنین بی احترامی دارن میکنن، عملا قولن سرنوشتشون چه خواهد شد؟
انشاءالله بتونیم قدر شناس باشیم و بتونیم این یاد این عزیزان رو، مثل این آقا محمد عزیز که از مازندران تماس گرفتن، انشاءالله بتونیم یاد شهدا رو زنده نگه داریم. آقا امیر از گلستان پشت خط هستند. آقا امیر در خدمتون هستیم، بفرمایید.
سلام، سلام بر استاد گرانمایه و مجری محترم.
علیکم السلام
و رحمت الله.
واقعا از برنامه‌های خوبتون تشکر میکنم. من سوال ندارم، خواستم بپرسم استاد 2-3 سال پیش فرمودن که یک کتابی رو دارن تألیف میکنن، اگه اشتباه نکنم تحت عنوان دانشنامه ولایت. کار شاپ این کتاب به کجا رسید؟ آیا تو سایت موجوده؟ و دوم این که مدتی استاد یزدانی دیده نمیشن، ایشون کجا هستن؟ کی برنامه دارن که از برنامهشون استفاده کنیم؟ با تشکر از شما و برنامه های خوبتون، خدا حافظشون.
خدا نگهدار شما. آقا امیر عزیز که از گلستان همراه ما بودند. خب تماس بعدی اگر متصل هست، آقای فتحی از کرج پشت خط هستند. آقای فتحی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و استاد گرامی.
علیکم السلام و رحمت الله.
آقای دکتر، امیدوارم همیشه در سلامت کامل باشید، ما از شما فیض ببریم.
ممنون، متشکر.
آقای دکتر، یه مطلبی تو آیه 15 سوره قصص هست، می‌فرماید موسی وارد شهر شد و دید دو نفر با هم درگیرن، یکیشون شیعه است و دیگری دشمن. خب دوستان تو ترجمه ها گفتن که اون شیعه شیعه حضرت موسی است. آقای دکتر.
بله صدا رو داریم.
بله.
در حالی که اونجا جناب موسی اصلا پیغمبر نیست هنوز. هنوز 10 سال مونده به پیغمبریشون. اگر آیه، من سریع میگم ببخشید آقای دکتر، اگر آیه 133 سوره بقره رو ببینید میگه کجا بودید وقتی که یعقوب فرزندانش رو جمع کرد و نصیحت کرد، تو گفت بعد از من چه میکنید؟ خب همین در تورات سفر پیدایش فصل 45 باز شده این آیه قرآن کامل هست. یعنی اونجا جناب یعقوب اشاره میکنه که بنی اسرائیل، پیامبری با بنی اسرائیل آغاز میشه ولی با بنی اسرائیل تموم نمیشه تا بیاد همه اونایی که، اونی که همه عالم باید به دورش جمع بشن، و از کلمه شیلویه استفاده میکنه. طبیعتاً حضرت رسول رو نمیگفته چون همه دور حضرت رسول جمع نشدن، پس 100% حضرت مولا رو میگفته که همه دنیا قراره دورش جمع بشن. یعنی بنی اسرائیل از اون اول با اومدن حضرت رسول و حتی جانشینانشون مولامون امیرالمومنین و مولامون حضرت حجت آشنایی داشتن. به این خاطر به اون آدم میگه شیعه. اون آدم با ولایت علی آشنا بوده، اونجا بهش میگه شیعه. تو سوره قصص حتی شما دیگه روایت ها با شماست، قرآنش ما روایتش با شما، امام صادق ظاهرن سلام الله علیه ظاهرن روایتی دارن که میفرماند اون شیعه شیعه ما بود. حالا به نظر شما درست میگم یا نه؟ ممنون از تلویزیون گوش میکنم.
والله های فتحی عزیز، خیلی ممنون و متشکر. بله مثل همیشه این تناسبی که های فتحی ایجاد میکنن بین قرآن و عهدین و این صحبت های جمع جالبی انجام میدن. معمولا انشاءالله در این زمینه هم از محضر حضرت استاد استفاده خواهیم کرد. آقای بهادری از کرج پشت خط هستند. آقای بهادری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی و جناب آقای مرعشی دوست سید بزرگوار.
علیکم السلام.
آقایون ما رو رافضی میدونن، حالا نمیدونم چرا. من فکر کنم کلمه رافضی رو برای اولین بار رسول مکرم اسلام به جناب عمر گفتن. ما دینمون رو، روایاتمون رو از رسول مکرم اسلام منتقل کرد به علی بن ابی طالب، ایشون هم منتقل کرد به 11 امام بعد از خودش. یعنی تمام روایات شیعیان برگرفته از رسول مکرم اسلامه. حالا آقایونی که ما رو رافضی میدونن، من میخوام بگم تاریخ دمشق جلد 43 آقایون وهابی یادداشت کنم برن نگاه کنن، صفحه 231. ابن عساکر میگه پسر ابن عباس غلام پدرش رو گرفت علی، برد در پشت مزبله، پشت کوکب، محل جمع‌آوری زباله بس. گفتن آقا چرا این کارو میکنی؟ گفت بابا هی داره از پدرم روایت جلب میکنه، میخوام بفروشمش. اکرمه گفت واسه 4000 دینار یا 4000 درهم منو نفروش. همین آقا میگن کذاب بود، جل حدیث میکرده. این آقا رو آزاد کردن در مدینه 15 فقیه ساخت، یعنی 15 نفر از اون اسلام یاد گرفتن، در کوفه 20 نفر، در بصره 4 نفر. اینا دست پرورده آقای زندان شده در محل زبال است. اینا در کجا آمده؟ در ترجمه کتاب تاریخ دمشق جلد 43 صفحه 199. 1. عمرو بن دینار، 2. شعبی معروف، 3. قتاله بن دعامه، 4. محمد بن عبدالرحمن سدی، سلامت بن کوهل امیش. اینا نمونه ای است که بدنه کتاب‌های اهل سنت محترم از این آقایان میشه. با اینکه جناب خلیفه گفته بود هر سنه کتاب الله و دستور داده بود روایت پیامبر آتش زدن، همین آقای اکرمه در طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 470 میگوید جزء خوارج بوده، ناصری بوده، مردم بر علیه او حرف میزدن، تا رسید به اینجا که خودش خود مفصلی میگن اکرمه بحر العلوم اعلم الناس به تفسیر شد. یعنی نمیکاره. طبقات جلد 4 صفحه 466 میگوید وقتی عمامه اکرمه خراب شد هیچ پارچه قبول نشد، گفت بابا باید این عمر رو به حاکمان باشن، یعنی بنی امیه من عمامه بدهم، یعنی مزدوری ایشان توسط بنی امیه امضا شده. طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 470 میگوید اکرمه جزء خوارج بوده. بعد آقای چه کسی بوده؟ این آقا به عنوان اولین مورخ در صدر اسلام معرفی شده، یعنی منبع اصلی آقای طبری بوده. خود آقای واقدی 2 کتاب نوشته به نام المغازی، 2 جلد چاپ شده، در ایران هم منتشر شده. آقای واقدی از کی میگیره؟ از اکرمه. طبری هم از واقدی میگیره. در تاریخ طبری پشت در دیدگاه های ناصری و خوارج و ضد دین و کاملا بنی اسرائیلی. حالا شما ببخشید رافضی هستین یا شما آقایون وهابی؟ و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم سلام، خیلی ممنون و متشکر. آقای بهادری عزیز از کرج بودند که سوالات متناسب با اعتقادات وهابیت رو متوجه اینها کردند. بسیار خوب. آقای محمدی از اصفهان هم پشت خط هستند. بله اگر بله حالا فرصت هم زیاد نداریم، مختصرا انشاءالله بفرمایند و انشاءالله تماس آخر باشه. آقای محمدی از اصفهان بفرمایید. آقای محمدی
سلام علیکم مجری محترم و سلام استاد عجمن، شب شما
بخیر. سلام رحمت الله ممنون.
سلام رحمت الله. آقای محمدی
تشکر از برنامه شما، به خصوص امشب که اون روایت خیلی جوندار را مثل همه برنامه ارائه فرمودید. راستش من این عرضم یک شعری درباره امیرالمومنین علی علیه السلام است. 4 دقیقه طول میکشه، کار خودم هست. این را به تقلید از ابو نواس آوردم، نمیدونم فرصت میدید 4 دقیقه، چون دهم پیوسته است و اگر بریدگی ایجاد بشه ارزشش از دست میره. نمیدونم حالا اگه فرصت نیست نه و اگر اجازه میدید.
بزرگوارید، اگر حالا به خاطر اینکه بشه شمرده و با عنایت هم انشالله خونده بشه، اگر اجازه بدید بذاریم برای هفته آینده که انشالله سر فرصت، چون حالا این برنامه قرعه کشی رو هم داریم از طرف دیگه هم پاسخ عزیزان هست.
بعد این فقط اطلاع داشته باشن استاد، این کار ابو نواس را که در مثلا 1 دقیقه هست من به صورت مشروع پردازش کردم، کار خودم هست. این 4 دقیقه طول میشه.
ما انشالله جلسه آینده اولین تماس رو شما قرار میدیم که انشالله این اشعار زیباتون رو بخونید. ان شاء الله ما استفاده کنیم و بینندگان عزیز ما استفاده کنن ان شاء الله.
خداوند شما رو حفظ بفرمایید. شب شما بخیر.
یا علامت باشید یا علی مدد، خدا نگهدار شما. آقای محمدی عزیز پس ان شاء الله رزرو شد دیگه برای هفته آینده اولین تماس که ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود. خب حضرت استاد، ما حالا فرصت هم زیاد نداریم، اما آقای امیر از گلستان 2 سوال داشتند و بعد از اون هم آقای فتحی. حالا به غیر از این عزیزان به اون صورت سوال خاصی نبود. در خدمتتون هستیم راجع به دانشنامه ولایت.
دانشنامه ولایت الان مشغول هستیم. ما الان تقریبا مجموعاً من میتونم بگم نزدیک شاید بیش از 20-25 جلدش آماده شده. بعضی از مجلداتش هم رفته به ویراستاری، آماده انشالله چاپ میشه. الان ما منتظر مقدمه این کتاب هستیم که این رو ما خودمون یه مقدار کار کردیم، دوستان دیگرم دارن کار میکنن که مقدمه آماده بشه. ما به تدریج انشالله این کتاب دانشنامه رو ما احساس میکنیم که نزدیک 50 جلد خواهد شد انشالله، بلکه بتونیم امسال تا آخر سال یکی دو جلدی از این رو انشالله چاپ کنیم در اختیار آقایان قرار بدیم. و کاری هم که شده میتونم عرض کنم کار بی نظیره. مثلا علامه امینی در القدیر مثلا در رابطه با آیه اکمال نهایتا جمع کنیم 30 صفحه مطلب ندارد مرحوم میرآمد حسین، ولی ما در رابطه با آیه اکمال نزدیک 800 صفحه مطلب جمع کردیم از منابع شیعه سنی و تمام شبهاتی که در آیه اکمال بوده، از عصر معصومین بعضی ها شبهه کردن تا محمد ابن عبدالوهاب احسان الهی ظهیر، شبکه های وهابی در فضای مجازی شبهاتی، اگر مثلا به عنوان نمونه در آیه اکمال، آیه ابلاغ، آیه برای شما عرض کنم ولایت و همینطور احادیث، ما یک بخش اعظممون در رابطه با شبهات، مثلا همین حدیث ثقلین، ما از این هفته شروع کردیم به شبهات. بعضی از این شبهات از همین دانشنامه گرفته شده که اینجا ما نزدیک شاید 40-50 تا شبهه در رابطه با حدیث ثقلین هست. البته شبهه زنده 148 تا شبهه ما ثبت کردیم، ولی بعضی از اینا تکراری هست و غیره، ولی از اینها ما 40-50 تا شبهه هست که ناقابل جواب دادن. انشالله دعا بفرمایید. انشالله جناب آقای یزدانی هم یه مقدار کارهای دیگری دارند و تشریف آوردن منزل برای خداحافظی، و من با اینکه بهشون هم گفتم که این برنامه هاتون رو چیز نکنید و ایشون ظاهرن عذر داشتند اینها، و ما هم همینطوره ایشون هر وقتی تشریف بیارن ما در خدمت این عزیزمون هستیم. حالا هر کسی صلاح میداند یک دوری در این سنگری فعالیت کنه، یک روزی هم در سنگر دیگر، و این عزیز ما هست آقای یزدانی، نور چشم ما هستن ایشون و ما بهشون علاقمندیم. ما این 3-4 تا عزیزمون رو از فرزندان من بیشتر دوست دارم، حاجی یزدانی و حاجی ابوالقاسمی و حاجی روستایی و حاجی عباسی، اینها نه تنها مثل فرزندان بلکه از فرزندانمونم، اینها برای ما
عزیز دردانه تر هستند. بله. در رابطه با جناب آقای فتحی، در رابطه آیه قصص و غیره، چه همینجا داره هازا من شیعتی و هازا من عدو، کلمه شیعه یعنی اتباع، طرفدار. ما میگیم ما شیعه علی هستیم، ما طرفدار امیرالمومنین. حالا کلمه شیعه در اصطلاح مخصوص شده به کسانی که معتقد به ولایت امامت بلافصل امیرالمومنین سلام الله علیه هستند، ولی در لغت به عنوان کل تابع یا مثلا من شیعت فرعون، مثلا امام حسین در عاشورا میگه یا شیعت آل ابی سفیان، یعنی یا اتباع آل ابی سفیان. ولی در رابطه با کلمه شیعه که در قرآن چندین جا به کار رفته، من چهار جا در قرآن کلمه شیعه به کار رفته، یکی سوره قصص آیه 15 هست، یکی سوره صافات آیه 83 هست برای شما عرض کنم، و برای همین دو مورد بود ظاهرن. بله، سوره قصص و سوره صافات. بله، این دوتا مورد هست. سوره بقره هم کشون یک اشارهی داشتن. ولی در رابطه با شیعه امیرالمؤمنین سلام الله علیه، ما روایات متعدد ما داریم که خدای عالم در روز الست، روزی که گفت الست و برب بکم، اونجا بحث ولایت علی را هم مطرح کرد. یک عده‌ای پذیرفتن، یک عده‌ای هم نپذیرفتن. و این که حضرت آدم بعد از خروج از بهشت متوسل می شود به محمد و آل محمد، این نشان می ده بر این که قضیه شیعه امیر المؤمنین خلاصه مربوط به بعد از رسول اکرم، بعد از بعثت رسول اکرم نبوده. روایات متعدد ما داریم که هیچ پیغمبری مبعوث نشده مگر به نبوت رسول الله و ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه. روایت هم زیاد داریم، هم شیعه دارد هم اهل سنت با سند صحیح دارند. بله،
بسیار خوب.
و عزیز منم جناب آقای بهادری هم که چیز داشتن، که البته اکرمه نیست، اکرمه هست، اکرمه، اینش هم مکسوره، رایش هم مکسوره، و ایشون از زنادقه هستند و از نواسب هستند و خوارج طرفدار ایشون بودند. و متاسفانه میبینیم که در مصادر مخصوصا تفسیری ما، آقایان از اکرمه خلاصه روایات زیادی دارند و این مایه تأسفه. بله، ما دیگه آخر برنامه است که برنامه رو دیگه.
بله، همونجور که وعده هم داده بودیم و همچنان بسیاری از بینندگان هم حتما منتظر هستید، فقط یک آماری رو من خدمتتون عرض بکنم نسبت به سوالی که شده بود. به حمد الله تعداد زیادی شرکت کردن، هزاران نفر شرکت کرده بودن توی این سوال جلسه پیشین که در برنامه حبل المتین مطرح شد. همین امشب هم دقیقا در ذیل فرمایشات حضرت استاد به پاسخ هم اشاره شده بود، که البته حالا متناسب با همون بحث حدیث ثقلین بود. از بین این افراد 1253 نفر پاسخ درست دادن. 1253 نفر، الحمدلله. بله، عدد بزرگی هم هست. و انتخاب کردن 3 نفر از میان اینها شاید یکم تعداد پایینی باشه. انشاءالله اگر بشه این تعداد رو هم بیشتر بکنیم، خب قطعا متناسب با این مطلب هم خواهد بود. انشاءالله برای جلسات آینده هم همچنان منتظر باشید. در روزهای یک شنبه سوال مطرح میشه، انشاءالله در جلسات پنج شنبه شبهای جمعه ما این قرعه کشی را انشاءالله انجام خواهیم داد و افراد برگزیده هم انشاءالله به اون جایزه‌ای که در نظر گرفته شده، نفر اول 500 هزار تومان، نفر دوم و سوم هر کدوم 250 هزار تومان، انشاءالله خواهند رسید. خب عزیزان اتاق فرمان اگر آماده هست. بله، بسیار خوب. وضعیتی که هست اینه که از بین 1253 نفری که هستن، ما نفر اول رو با همین سیستم شمارشگر اینترنتی و تصادفی که هست، مال گوگل، به صورت تصادفی انتخاب میکنیم و همه چی شفاف و واضح هم هست. خب بفرمایید، نفر اولی که مشخص میشه، بله، شماره 366 هست که ایشون به عنوان نفر اول از بین افرادی که پاسخ درست دادن انتخاب میشه. نمیدونم حالا شمارش رو هم عزیزان بله بله حالا اطلاع میدن دیگه. بله نفر دوم رو هم مشخص بکنید. بله نفر دوم شماره 462 هست. 462 نفر دوم هست. نفر اول 366 500 هزار تومان انشاءالله مبارکشون باشه. شماره 462 نفر دوم 250 هزار تومان و نفر سوم هم مشخص بفرمایید. بسیار خوب. شماره 255 خب سال قمریش هم سال مبارکی هست، به نام شبکه حضرت ولیعصر هم هست. انشاءالله که این نفر هم نفر سوم هستند که مشخص میشن. بله خب شماره هاشون رو هم اگر الان بناس اطلاع بدید که انشاءالله اطلاع بدیم و اعلام بکنیم برسانشون.
حالا ما با توجه به استقبالی که هست انشاءالله قول میدیم برای هفته ی آینده یه مقدار آمار جوائز رو ببریم بالاتر، حالا یا بریم 5 تا یا ببریم 10 تا. تلک عشرتون کامله
انشاءالله.
ما خوب باور نمیکردیم که اینقدر استقبال بشه و بیان برای شما عرض کنم پاسخ بدند و یک در مثلا 1000 خورده نفر مثلا پاسخ صحیح داده باشند. بله حالا انشاءالله ما برای هفته آینده فکر بیشتری بکنیم که این آمار رو یکمی ببریم بالاتر.
انشاءالله لطف حضرت عالی خواهد بود. خب بسیار خب. حالا باز به خاطر اینکه این مطلب هم واضح بشه، همه عزیزانی که پاسخ درست رو انتخاب کرده بودن در این قرعه کشی شرکت کردند. حدیث ثقلین پاسخ درست بود که اتمام حجتی هست بر همه عالمیان، که با وجود این حدیث، این حدیث شریف دیگه راه گریزی از این بله راه گریزی برای هیچ کس به وجود نمیاد. این صحبت و فرمایش حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود که به وضوح مشاهده کردید، توی سایت خود منتسب به ایشون هم ملاحظه فرمودید. بسیار خوب. نمیدونم اگر بناست شماره گفته بشه ما انشاءالله اعلام بکنیم همینجا، عزیزان ناطق فرمان اطلاع بدند. بله خب نه ظاهرن اینجاها چیزی نیومد. اگر به صورت بله همینجا اطلاع بدید ما به عزیزان اطلاع بدیم. بسیار خب. خب پس انشاءالله حالا تا اینکه این شماره ها هم کامل مشخص بشه، چون که حالا به صورت کامل هم نباید شماره و به صورت واضح هم نباید مطرح بشه. بله این نفر حالا افرادی که انتخاب شدن شماره 922 چهار رقم آخرش 3163 نفر بله یکی از این افراد هست. حالا اینجا یه مقدار با کندی اینترنت ما مواجه شدیم. انشاءالله ما بقی عزیزان هم حتما خدمتشون هم توی کانال های خود شبکه گذاشته خواهد شد و هم بهشون اطلاع خواهیم داد انشاءالله. تشکر میکنیم حضرت استاد از محضرتون استفاده کردیم. موفق و معید
باشید. ما هم تشکر میکنیم هم از عزیزان اتاق فرمان که زحمت کشیدن، حضرت عالی و همچنین بینندگان عزیز و به ویژه از شرکت کنندگان در خلاصه قرک سوال طرح سوال و جواب سوالم تشکر میکنیم انشاءالله.
الحمدلله تشکر میکنیم از محضرتون و همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب همراه ما بودید. موفق و منصور و معید باشید. تا دیدار آینده خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزم زنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا